ساعت 6 عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. آمار کشته شدگان سانحه کشتی کره جنوبی به 4 نفر رسید، اما از حدود 300 تن از سرنشینان این کشتی هنوز ناپدید هستند. جنگنده‌های اردن چند خودرو را که قصد داشتند از سوریه وارد اردن شوند منهدم کردند. افراد مسلح ساختمان‌های اداری و پلیس را در شهر سلاویانسک در اوکراین تصرف کردند. درود شنوندگان ارجمند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، آمار کشته شدگان سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی به 4 نفر رسیده، اما هنوز از سرنوشت نزدیک به 300 تن از سرنشینان این کشتی خبری در دست نیست. این کشتی با 459 مسافر، اکثراً دانش آموز، در ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی، در حالی که رهسپار بازدیدی محلی برای دانش آموزان بود، به دلایل هنوز نامعلوم واژگون و سپس غرق شد. 325 تن از سرنشینان این کشتی دانش آموز و 15 تن آموزگاران آنان بودند. عملیات گسترده تجسس همچنان ادامه دارد. هواپیماهای جنگنده اردن امروز چند خودرو را که قصد داشتند از مرز سوریه وارد اردن شوند نابود کردند. یک مقام امنیتی اردن به خبرگزاری رویترز گفت این خودروها متعلق به شورشیان سوریه بود. دولت عمان از رخنه بنیادگرایان اسلامی از سوریه به داخل خاک اردن نگران است و کنترل شدیدی بر مرز 390 کیلومتری خود با سوریه اعمال می کند. به گزارش خبرگزاری ها، دست کم 6 خودرو زرهی که پرچم روسیه را حمل می کنند در مرکز شهر سلاویانسک در شرق اوکراین مستقر شدند. این خودروهای بینشان حامل افراد مسلح اونیفورم پوش هستند. یکی از این افراد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است آنان نیروهای ارتش اوکراین هستند که به طرفداران روسیه پیوستند. به گزارش آسوشیتد پرس، شماری از ساختمان‌های پلیس و اداری در آن شهر به تصرف افراد مسلحی در آمده است که خواستار خودمختاری بیشتر برای آن منطقه و روابط نزدیکتر با روسیه هستند. از سوی دیگر، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که امروز افراطیون یک سرباز و یک افسر ارتش اوکراین را در شرق آن کشور ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 3 خودرو زرهی بدون نشان، در حالی که پرچم روسیه را حمل می کنند و افراد مسلح اونیفورم پوش سوار آنها هستند، امروز در شهر کراماتورسک در شرق اوکراین دیده شدند. این در حالی است که نیروهای ارتش اوکراین در عملیاتی که دیروز آغاز شد کنترل فرودگاه آن شهر را در دست گرفتند. این اتفاقات در آستانه مذاکراتی رخ می دهد که قرار است فردا میان نمایندگان روسیه، اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا در ژنو انجام گیرد. عربستان سعودی با صدور یک حکم سلطنتی از کنارگیری بندر بن سلطان، رئیس سازمان اطلاعات آن کشور، بنا به آنچه درخواست خودش خوانده شده گزارش داده است. بندر بن سلطان به اعتقاد برخی از تحلیلگران مسائل عربستان سعودی چهره‌ای تاثیرگذار و بحث برانگیز در آن کشور بوده و از سال 1391 پست ریاست سازمان اطلاعات را بر عهده داشته است. وی به عنوان یکی از طرفداران سقوط رژیم بشار اسد و پشتیبان گروه‌های شورشی تندرو در جریان جنگ داخلی سوریه نام برده شده است. بنابر حکم سلطنتی، یوسف الادریسی معاون بندر بن سلطان به عنوان جانشین او معرفی شده است. محمد زرقامی در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌پرسد آیا این تغییر را می‌توان تغییری معنادار در سیاست‌های عربستان سعودی تعبیر کرد؟ حبیب حسینی فرد در آلمان:
تا حدودی اینجوری است، یعنی در نظر بگیریم که ظرف ماهای گذشته خصوص در رابطه با نقش بندر بن سلطان در این مسائل مربوط به سوریه، می‌دونیم که پرونده سوریه دست ایشون بود، عمدتاً به عنوان رئیس سازمان امنیت عربستان. خب صحبت‌ها زیاد بوده که آیا این سیاست موفق بوده نبوده، ضمن این که خب آمریکایی‌ها هم از بیرون معتقد بودند که عربستان بیش از پیش سیاستی که در سوریه پیش میره در خدمت تقویت نیروهای رادیکال بوده، تماس با اونها بوده و چند ماه پیش زیر فشار گذاشته سودان و عربستان که باید تکلیف خودش رو با این نیروهای رادیکالی مثل جبهه النصره و اینها روشن بکنه و نمیشه اینجوری ادامه بده، باید وضعیت روشن بشه. همین دلایل خب راجع به سیاست و مدیریت آقای بندر بن سلطان هم صحبتات زیاد بوده. از اون طرف خب موضع رابطه عربستان با آمریکا هم صرف این ماها تشدید شده بود در حرفا و مواضعه.
تا چه اندازه همین آقای حسینی فرد، اینکه دقیقاً به مدت کوتاهی بعد از سفر باراک اوباما به عربستان سعودی این اتفاق میفته، ما در خاطرمون هست که بندر بن سلطان یک انتقاداتی رو به سیاست‌های باراک اوباما در ارتباط با سوریه انجام داده بود.
دقیقاً درسته، یعنی در نظر بگیریم که بندر بن سلطان هم راجع به مسائل سوریه که چرا آمریکا از اون حمله مورد نظر که قرار بود در اوت گذشته بعد از حمله شیمیایی در سوریه صحبتش بود که انجام بشه چرا پا پس کشید، و نه تنها در مورد اون، راجع به مسئله فلسطینی‌ها هم معتقد بود که آمریکا خوب عمل نمی‌کنه و به ویژه نزدیکی ایران با آمریکا رو یه مقدار محتمل می‌شمرد بعد از این مسائل مربوط به مذاکرات اتمی و گشایشی که در ژنو پیش اومد. همه اینها به نظر میومد که به خصوص بندر بن سلطان در مذاکراتی که با اروپا یا داشته لحن خیلی انتقادآمیز شدیدی علیه آمریکا یا گرفته، و خب قبل از سفر آقای اوباما اصولا صحبت بود که یکی از شرایطش برای این سفر انجام بشه اینه که راجع به کلی مسائلی که صحبت شد دولت عربستان با تصمیم بگیره که هم سیاستش در مورد سوریه رو تصحیح بکنه که دست از حمایت از نیروهای رادیکال برداره، و این انتقادایی هم که میشه به سیاست آمریکا اینا بعد تبدیل بشه. به نظر میاد که مجموعاً این مسائل مربوط به برکناریش به این سیاست آمریکا هم بی اعتبار نیست، ضمن اینکه در دستگاه رهبری خود عربستان هم به هر صورت موضع جاه طلبی ها، جانشینی ها و این حرفا و نقشی که بندر بن سلطان می‌خواسته بعد از مرگ عبدالله احتمالاً بازی بکنه، اینها همه مسائلی بوده که دست به دست هم داده و برکناری ایشون رو هم زده.
فکر می‌کنید که با اومدن یوسف الادریسی بر سر کار به عنوان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی به جای بندر بن سلطان تغییر خاصی رو شاهد خواهیم بود در نوع سیاست‌های عربستان سعودی؟ آیا مسئله سوریه تغییر می‌کنه و نوع رابطه با آمریکا همچنین؟
البته تجزیه نظر می‌تونه در دو وجه باشه، یکی اینه که بیش از پیش با غربی‌ها و اون نیرویی که شاید به عنوان نیروی سکولار کمتر رادیکال شناخته میشن همکاری بکنن، از یک طرف هم میشه اینجوری تصور کرد با توجه به این وضعیت نظامی که در سوریه پیش رفته شاید راه حل اصولا دیگه نظامی نبینن و یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی رو بیش از پیش عربستان دنبال بکنه. بعد راجع به مسائل آمریکا هم طبیعیه، یعنی این که اگر یه مقدار از این مسائل موضع سوریه دور بشه از اون بر آمریکایی‌ها، خب با توجه به قول قراره که آقای اوباما رهبری عربستان داد که نزدیکیش به ایران لزوما به ضرر مناسبات تنگاتنگیش با عربستان تمام نخواهد شد، اینها هم اگر جای خودش رو باز کنه و دغدغه خاطر عربستان سعودی رفع شده باشه، میشه گفت که رابطه با آمریکا هم بعد از خصوص رفتن آقای بندر بن سلطان یه مقدار به حالت عادی برگرده و اون نگرانی قبلی نسبت به سیاست آمریکا درش کمتر بشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در حالی که تهران تاکید کرده است گزینه دیگری غیر از حمید ابوطالبی برای تصدی سمت نمایندگی ایران در سازمان ملل معرفی نمی‌کند، ایالات متحده بر موضع خود مبنی بر نپذیرفتن حمید ابوطالبی در خاکش پافشاری می‌کند. این با توجه به این نکته است که مقر اصلی سازمان ملل در منطقه‌ای است که از مناطق بین‌المللی به شمار می‌رود. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به طور رسمی حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. جن ساکی روز سه‌شنبه 26 فروردین اظهار داشت حمید ابوطالبی خودش گفته که در این مسئله دخالت داشته است و با توجه به نقش وی در حوادث سال 1979 که به وضوح مسئله تکان دهنده برای مردم آمریکا بوده، دادن ویزا به او غیر قابل قبول است. این نخستین بار است که واشنگتن به صورت علنی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را به اشغال سفارت آمریکا در تهران ربط می‌دهد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام صورت گرفت و در جریان آن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که خود آقای ابوطالبی هر گونه دخالت در گروگانگیری را رد کرده و گفته که تنها مترجم نماینده پاپ در دیدار با گروگان‌ها بوده است. حادثه گروگانگیری ایالت متحده را در شوک فرو برد و از 3 دهه پیش تا کنون روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همواره خصمانه بوده است. دیپلمات‌های سابق آمریکایی که در سفارت این کشور در تهران به گروگان گرفته شده بودند، همراه با اعضای کنگره آمریکا به شدت با پذیرش سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرده و از باراک اوباما خواستند که برای وی ویزا صادر نکند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هفته گذشته گفت که آقای ابوطالبی از نظر آمریکا گزینه مناسبی نیست و از تهران خواست فرد دیگری جایگزین او کند. اما عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید که وی تنها گزینه ایران است. روز دوشنبه هفته جاری نیز ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل شکایت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا به عنوان کشور میزبان سازمان ملل به طور طبیعی باید برای دیپلمات‌هایی که در سازمان ملل خدمت می‌کنند ویزا صادر کند. ابوطالبی هم پیش از این برای شرکت در چندین نشست سازمان ملل در نیویورک ویزای ورود به خاک آمریکا را دریافت کرده بود. بر اساس موافقتنامه مقر که در سال 1947 امضا شده، آمریکا باید برای دیپلمات‌های کشورها در سازمان ملل ویزا صادر کند، ولی با وجود این استثناهای محدودی وجود دارد که شامل نگرانی آمریکا نسبت به دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن بنا ندارد درباره اینکه ایالات متحده پیرامون دخالت حمید ابوطالبی در بحران گروگانگیری چه فکر می کند یا نمی کند توضیح دهد.
During the hostage crisis.
وی اظهار داشت این یک تجربه سخت برای 52 شهروند آمریکایی بود که به گروگان گرفته شدند و به همین دلیل آمریکا نمیتواند ویزای حمید ابوطالبی را تایید کند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. گروه بوکو حرام در نیجریه بنابر گزارش‌ها در اقدامی بی سابقه اقدام به ربودن ده‌ها دختر دانش آموز کرده است. گزارش‌ها حاکی است که ربایندگان گروگان‌ها را با خود به اعماق مناطق جنگلی بردند. نوشین سید حسینی.
در پی روبوده شدن بیش از 100 دختر دانش آموز از مدرسه‌ای در شمال شرقی نیجریه به وسیله مظنونان به عضویت در گروه اسلامگرای بوکو حرام، ارتش این کشور عملیات جستجو را آغاز کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از شاهدان عینی، مردان مسلح غروب روز دوشنبه با یورش به یک مدرسه دخترانه در ایالت بورنو به روی ماموران و نگهبانان مدرسه آتش گشوده و سپس با سوار کردن دختران در چند کامیون آنها را با خود بردند. بوکو حرام یک گروه اسلامگرای افراطی است که آموزش به شیوه غربی را حرام می‌داند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی که هویتش فاش نشده گزارش داد که پلیس توانسته رد کامیون‌های حامل دختران را تا داخل منطقه جنگلی دنبال کند. بنابر گزارش‌ها از کار افتادن یکی از کامیون‌های ربایندگان در بین راه موجب شده که شماری از دختران از فرصت به دست آمده بهره گرفته و با استفاده از تاریکی نیمه شب اقدام به فرار کنند. روبوده شدن ده‌ها دختر دانش آموز ساعتی پس از آن رخ داد که انفجار بمبی در یک ایستگاه اتوبوس مملو از جمعیت در حومه ابوجا پایتخت نیجریه منجر به کشته شدن دست کم 75 نفر شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این دو رخداد همزمان در دو نقطه مجزا در نیجریه جدیت تهدید اسلامگرایان علیه پرجمعیت ترین کشور آفریقایی را خاطر نشان می کند. دزدیده شدن دختران دانش آموز واکنش مقام های بین المللی را هم در پی داشت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روبوده شدن دختران دانش آموز را شدیداً محکوم و اعلام کرد که تمامی 28 عضو اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و خشونت با نیجریه همداستان هستند. گروه بوکو حرام با هدف تأسیس حکومت اسلامی در شمال نیجریه از سال 2009 میلادی عملیات خود را آغاز کرد که تاکنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در مناطق شمالی و مرکزی این کشور آفریقایی شده است. دست کم 1500 نفر از آغاز سال جاری میلادی تاکنون در جریان خشونت‌های بوکو حرام جان خود را از دست داده‌اند.
اقدام بی سابقه ربودن ده‌ها دختر دانش آموز در نیجریه، اقدامی که بنابر گزارش‌ها توسط گروه بوکو حرام صورت گرفته است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراهی شما هستند. دیدگاه‌هایتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221112 21 12 بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.